صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. بحث در این بود که اشکالی که به مشهور و معروف شده است و اون این است که اگر ذلیت اقرار کند به ملکیت سابقه، در این فرض آقای ذلیت می شود مدعی. چرا؟ برای خاطر اینکه وقتی که خودش میگوید که قبلا ملک دیگری بوده است، پس معناش این است که به من که رسیده انتقال پیدا کرده و انتقالم بلا سبب معنا نداره، پس بنابراین اون مدعی انتقال می شود. طرف مقابل در اینجا که قبلا مدعی بود، پس از اقرار می شود چی؟ منکر. خب منکر که وظیفش این نیست که اقامه بیانه کند. در جریان فدک هم همین حرف را آمدن بعضی ها به عنوان اشکال ذکر کردن، میگن بعد از آنی که بی بی سلام الله علیها اقرار به ملکیت فدک برای رسول خدا صلوات الله سلام علیه داشته است، پس نتیجتاً ایشان نسبت به انتقال به خودشان ادعای اقرار دارن، ادعای انتقال دارن، پس ایشان مدعی است نسبت به انتقال از ید مبارک پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به ایشان. طرف مقابل که در اینجا عبارت است از ابوبکر، او می شود منکر نسبت به انتقال، و چون چنین است پس ابوبکر نباید اقامه بیانه کند، بلکه حضرت صدیق طاهره سلام الله علیه باید اقامه بیانه کند. و این که امیرالمومنین سلام الله علیه از مطالبه ابوبکر نسبت به بیانه ایراد دارن، به هر حال حسب این بیان اشکال نباید ایراد بکنن. چرا؟ برای خاطر این که علی القاعده باید بی بی سلام الله علیها طبق این بیان اقامه بیانه بفرماید. این اشکال. جواب این اشکال همون جوری که عرض شد اینه که اون مقر له تارتن این است که منکر اون چیزی است که ذلیت ادعا دارد، و اخرى این است که نسبت به اون چرا که ذلیت میگوید اظهار جهل میکند، نه نفی میکند نه اثبات. این بیانی که به عنوان اشکال ذکر شد، یا به عبارت دیگر اشکالی که بر معروف و معروف مشهور کرده اند، در فرضی است که اون مقر له ادعای عدم انتقال را داشته باشد. اگر مدعی عدم انتقال باشد، بله نسبت به انتقال اون که میگوید منتقل شده است مدعی است، اون که میگوید منتقل نشده است منکر هست. چرا؟ چون قول مقر له میشود مطابق اصل، و قول کسی که میگوید انتقال پیدا کرده است مخالف اصل است، چون اصل عدم انتقال است، استصحاب عدم انتقال میکنیم. ولی در فرضی که مقر له بگوید من جاهلم، خبری از ماجرا ندارم که آیا منتقل شد یا نه، در این ظرف انقلاب پیدا نمی شود که ذلیت که قبلا منکر بود حالا بشود مدعی. نه خیر، ذلیت الان ایزن منکر هست، و لذا مطالبه بیانه که ابوبکر از بی بی سلام الله علیها کرده بود، این مطالبه بیجاست. این خالصه جواب از اشکال هست. خب مفصل توضیح دادیم و گذشت. در اینجا یک جوابی مرحوم نائینی رضوان الله علیه دادن. جواب ایشان متوقف بر یک مقدمه وسیع و مفصلی است که مبنای ایشان هم در باب ملکیت بر اساس همین مقدمه است. این مقدمه رو ما ذکر میکنیم، گرچه جاش در کتاب بیع است که حقیقت ملک و ملکیت را اونجا بیان می کند که از چه مقوله ای هست، بر اساس اون آمده است مطلبی را بیان کرده و در ما نحنفی نتیجه گرفته است که اشکال بر مشهور وارد نیست و مدعی در این قضیه فدک باقیست به مدعی بودن و منکر که بیبی سلام الله علیها هست بعد از اقرار ایزن باقیست بر این منکر بودن. توضیح ذالک اینه که ایشا می فرماید ملکیت از مقوله اضافه است، یعنی اضافه مقولیه. اضافه مقولیه دو طرف دارد که هر دو طرف یا یکی از طرفین اگر نباشد چنین اضافه وجود ندارد. خب ملکیت اضافه و نسبتی است بین مالک و مملوک، نسبتی است بین مالک و مملوک. شما مثلا مالک کتابید، ملکیت یعنی یک نسبتی اعتباری، نسبت تکوینی، نسبت اعتباری است که بین شما و اون کتاب وجود دارد، لذا به کتاب میگن مملوک، به شما میگن مالک. نسبت بینهما و اون ربط بینهما را و اون اضافه بینهما را تعبیر میکنن به ملکیت در اینجا. خب ملکیت در برخی از موارد تبدل پیدا می کند، یعنی عوضین جا به جا می شود. اینجور تعبیر بکنیم از تبدل جا به جایی بهتره. گاهی از اوقات هست که در باب بعضی از معاملات در همه جا معاملاتی که واقع می شود به طور کلی جا به جایی وجود دارد. و اینم کسی منکر نیست، مثلا کسی که میره در بازار خرید میکند پول میده، جنسی که مطلوبش هست او رو میخره، اینجا الان جا به جایی شده. حالا چی جا به جا شده است توضیح میدیم. در بعضی از موارد عوضین جا به جا میشود، مثل این که مثلا کتاب فروش کتابش در معرض فروش که قرار میدهد، یعنی کتاب میره جای پول مینشینه و پول کتاب میاد جای کتاب مینشیند. مالک کتاب و خریدار کتاب عوض نشدن، خریدار خریدار است و مالک مالک، فروشنده فروشنده، ولی کتاب رفته جای پول نشسته است در این معامله و پول آمده جای کتاب نشسته است. قبلا علاقه ملکیت بین فروشنده کتاب و کتاب بود، بعد از این معامله بین فروشنده کتاب و پول است. خریدار کتاب قبلا معلاقه ملکیت بین او و پولش بود، بعد از خریدن و معامله کردن بین او و کتاب می شود. پس در اینجا تبدل و جابجایی واقع شده ولی بین عوضین. این یک قسم از مواردی که در باب معاملات تبدل حاصل می شود و ملکیت متبدل می شود، یعنی ملکیت که همون علاقه بین فروشنده و جنسش بود، حالا بین فروشنده و پول است. بین خریدار و پولش بود، بین خریدار و جنسی که خریده است شده است. این یک قسم. پس طرف ربط و نسبت بین مال و مالک بین مال واقع شده است. نسبت بین مال یعنی قهرن پول قبلا نسبت داشت به مشتری، حالا نسبت پیدا کرده است به بایه. کتاب قبلا ربط داشت به فروشنده، حالا ربط پیدا کرده است به خریدار. این معنای این است که ربط در مال عوض شده است ولی مالک در اینجا در هر دو صورت فرقی نکرده است. مالک مالک است، چه در طرف فروشنده چه طرف خریدار. پس نسبت عوض نشده، طرف نسبت که مال هست عوض شده است. مالکین هم تغییر نکردن، هر مالک سر جای خودش هست، فقط مالین، مال طرف نسبت بود، مالین جا به جا شدن. مال بایه و فروشنده رفته از طرف مشتری و مال مشتری که پول بود آمده طرف فروشنده. این یک قسم. بعضی موارد برعکس است، مال تکون نمیخورد، سر جاش هست، مالکین تبدل پیدا می شود، مثل باب ارث. وقتی شخصی از دار دنیا می رود، اموال او، حالا وارث واحد حساب بکنین، این بهتر روشن تره، وارثی دارد و اموال به وارث منتقل می شود، آیا مال تغییر کرده؟ مال در مقابل چیزی نبوده که مثلا فرض کنید یک منزل به جا گذاشته است، یک وارث هم دارد، یک، حالا ما یکی می راحت تره ولی چند وارث هم باشه همینه، یک وارث هم دارد، خانه که سر جای خودش است، اون که تغییری نکرده است، اضافه خانه قبلا به مورث بود، حالا اضافه شده به چی؟ وارث. پس مالک تبدل پیدا کرده است. مالک قبلا که طرف نسبت است، طرف اضافه است، مالک قبلا آقای مورث بود، پدر مثلا این وارث، حالا وارث کی شده است؟ فرزند شده است. اینجا مال نسبتش تغییر نکرده، تبدل در مالکین است. قبلا مالک مورث بود، الان مالک چیست؟ از آقا وارث. پس نسبت تغییر کرده ولی ربط مال واحد است که قبلا به شخصی بود، حالا به شخص دیگری است. اینم یک صورت. و ثالثتا این است که تبدل در خود نسبت و الغه است، نه عوضین، نه مالین، نه مالکین. مثل این که چطور؟ یعنی خود الغه و نسبت به تمامه ها تغییر پیدا می کند. قبلا نسبت حالا در بعض جاها به دو طرفه، ولی در بعض جاها به یک طرفه. مثلا در ارث دو طرفه نسبت نیست، یک طرفه است. یعنی مالک مورث است و مال، اینجور منظوری که میگیم یک طرفه تر، چون مبادله نیست، انتقال قهری است. لذا مال هست و مال بلا مالک نمی شود و مورث او. مورث از دار دنیا رفت، منتقل می شود به وارث، آن اما بدون این که اصلا علم او باشد یا قبول لازم ده، هیچ از اینا لازم نیست. بعضی وقتا هست که اصلا خود الغه و نسبت عوض می شود. چطور؟ می فهمم در باب این صورت سومه، مثل باب هبه. در باب هبه، وقتی هبه تملیکیه منظوره، وقتی چیزی را تملیک می کند، معناش این است که الغه خودش را این شخص واهب نسبت به این مال موهوب به قطع می کند، چون به ید او این تصرف قطع می کند، و این الغه را بین مال موهوب به و موهوب له ایجاد می کند. فرض کنین رفیقی است، کتابی را به رفیق خودش یا آقا هبه می کند. معناش چیه؟ معنی این که هبه می کند، مرحوم میرزای نایینی می فرماید در اینجا مال تغییر نکرده، جا به جایی در مال نیست، چون مال دیگری نیست که بخواد جا به جا بشود. الغه ای که بین این مال و مالکش بود، این الغه را رأساً از بین میبرن و این الغه را به تمامه ها بین این مال و اون شخصی که مورد هبه واقع شده است، بین این دوتا برقرار میشود. پس الغه اولا که بین این مال و واهب بود منقطع شد، الغه جدیدی بین مال و این موهوب له واقع شد. تعبیر به الغه جدید میکنم چون این لازمه در نتیجه ای که میخوایم بگیریم. این صورت سوم. در بعضی از موارد باز همین معنا در غیر هبه هم داریم که بشود، مثل مثلا وصیت تملیکیه. فقط فرقش اینه که در هبه همون زمان هبه هست، ولی در وصیت تملیکی بعد از موت است. طرف وصیت میکند آقا بعد از مرگ من مثلا لباس مرا به فلان شخص بدید یا کتابهای مرا به فلان شخص بدید. در اینجا الغه خودش و یا کسی که به عنوان وارث باشند را نسبت به این کتاب منقطع میکنه، الغه را بین اون مال و کسی که به عنوان به اصطلاح موسی له هست بین او ایجاد می کند، الا اینکه این فعلیت این الغه متوقف است بر موت موسی. فعلیت این الغه متوقف است بر موت موسی. این تفاوتش با هبه در همینه فقط. ولا در هر دوی اینا، هبه تملیکیه و وصیت تملیکیه، قطع الغه ملکیت است و ایجاد الگوی جدید است. اینم صورتی شد چندم، سوم. صورت چهارمی هم هست که اون در وصیت عهدیه است که اصلا الگویی نه از قسم اول است که تبدل عوضین باشد، نه از قسم دوم است که تبدل مالکین باشد، نه از قسم سوم است که انقطاع الگو و ایجاد الگوی جدیده باشد. هیچ کدوم از این ثلاثه نیست مثل وصیت عهدیه، آقا بعد از مرگ من این کارو بکن اون کارو نکن. اینجا اصلا الگوی محل بحث نیست و محل نظر، چون داده سدتی اساسا نیست و نقل و انتقالی هم اساسا نیست. خب حالا در محل بحث که عبارت است از قضیه فدک و اشکالی که بر معروف و مشهور در باب این به اصطلاح قضیه کرده اند، که خب مشهور قائلن به این که اگر اقرار پیدا بشود انقلاب حاصل می شود و اگر انقلاب حاصل بشود اعتراض امیرالمومنین سلام الله علیه بر ابوبکر اعتراض نباید وارد باشد، برای خاطر اینکه وقتی انقلاب پیدا شد ابوبکر می شود منکر انتقال است، نه مدعی انتقال. بی بی سلام الله علیها که می فرمایند ملک ما هست، در حقیقت مدعی هستن نسبت به انتقال، علیه البینه نه علیه البینه، با اینکه آقا نسبت به مطالبه بینه ای که ابوبکر کرده است اعتراض دارن، میگن از ذلیت که نباید اقابسر مطالبه بینه بکنی، تو که مدعی هستی باید مطالبه بینه کنی. اینجا چجوری شد با اینکه مشهور قائلن به انقلاب ولی احکام انقلاب در اینجا بار نشده است؟ این اشکال رو داریم میخوایم جواب بدیم. حالا این مقدمه‌ای که ذکر شد که چهار صورت پیدا کرد در بحث نقل و انتقال، در سه صورت تبدل هست، یا تبدل عوضین یا تبدل مالکین یا انقطاع و ایجاد الگوی جدیده. اون صورت چهارمش مسئله وصیت عهدیه بود، خارج است از انها این تبدلات، هیچ کدوم از این تبدلات وجود ندارد، نه تبدل در عوضین است، نه در مالکین است، نه انقطاع الگوی و احداث الگوی جدیده، هیچ کدوم از اینا نیست. چرا؟ چون اساسا ربطی به مال ندارد. میگه آقا بعد از مرگ من این کارا رو باید انجام بدی، اینجا اصلا بحث الگو و ربط و اضافه‌ای نیست. خب حالا میایم در مانحنفی میخوایم ببینیم که مورد قضیه فدک مربوط به کدوم قسم از این اقسام است. در اینجا وقتی بی بی سلام الله علیها اقرار میکنند به این که در زمان رسول خدا صلوات الله علیه ابتداعا ملک رسول خدا صلوات الله علیه بود، یعنی جز بیت المال نبود، ملک شخصی رسول اکرم صلوات الله علیه، پس اعتراف و اقرار کردند به این که این فدک ملک پیامبر گرامی اسلام بود، این اعتراف وقتی به ملکیت مورث کرده اند در واقع اعتراف است به ملکیت خود وارث. چرا؟ چون در این ملکیت در باب ارث تبدلی نیست. در ارث گفتیم اصلا از قسم دوم است، تبدل در عوضین نیست چون عوضینی در کار نیست، تبدل در مالکین است، یعنی قبلا الگه بین این مال، الگوی ملکیت هست بین این مال و مورث بود، حالا بین این مال و وارث هست. التفات فرمودین؟ خب پس در واقع اقرار ذلیت، این اقرار در واقع اقرار به ملکیت نفس مدعاست، در این که دعوا به ملکیت نفس مدعی است، در حقیقت در این که دعوا منقلب شده است. این یک صورت. در مورد ادعای ملکیت برای اقرار به ملکیت، این اقرار به ملکیت به منزله نفس ادعای مدعی است نسبت به این ملکیت، این یک صورت. اما اگر اعتراف بکند به ملکیت برای موسی، بگید آقا اون کسی که وصیت کرده است ملک او بوده است. الان وقتی میگوید در دست من هست و ملک من شده است، این اقرار به ملکیت برای موسی فرق دارد با اقرار به ملکیت برای مورث. چرا؟ برای خاطر اینکه ملکیت موسی اسباب انتقال برای موسی له غیر از اینکه وصیت را قبول بکنن چیزی دیگری وجود ندارد. ولی در باب ارث چرا؟ وقتی ادعا کرد، اقرار کرد به اینکه ملک مورث بود، اسباب انتقال اینجا سبب قهری انتقال وجود دارد و اون عبارت است از ارث. پس کم فرق است بین این که بگوید به وصیت به من منتقل شده است یا بگوید به ارث به من منتقل شده است. پس اقرار به این که ملک مورث است، مثل جریان فدک که ملک رسول گرامی اسلام بود و وارث او بی بی سلام الله علیه هاست، این فرق دارد به این که بگیم پیغمبر اکرم وصیت کرده باشند که این فدک را بدن به حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها. حالا ما نحن فیه کلامی را که ابوبکر گفته است، نگفته است ملک من هست. یه وقت است که اقرار میکند به ملکیت مدعی. پیامبر اکرم که صلوات الله علیه رحلت فرموده اند و ایشان که سخنی نیست، حرفی که است در اینجا ابوبکره. آیا اعتراف کردن برای ابوبکر؟ ایشان اعتراف نکرد به ملکیت ابوبکر. فرق است با موردی که مشهور قائلن، یه وقت اقرار میکنن میگه بله قبلا ملک شما بود، الان من خریدم منتقل شده مثلا یا سببی دیگری. اینجا اعتراف کرده است به ملکیت برای پیامبر اسلام. پس انتقالش به بی بی سلام الله علیها اگر در زمان حیات نبوده باشد، که بوده، اگر در زمان حیات نباشد، این انتقال بالارث است. ابوبکر آمده است ادعا کرده میگه مال من هست. نه خیر، ابوبکر میگه مال مسلمین هست، بر اساس همون حدیث جعلی که درست کردن که نحن معاشر الانبیا لا نورث. اون رو به عنوان ارسال مسلم میگیریم در بحث این اشکالی که میخوان ذکر کنن. خب آیا بی بی اقرار کرده است به ملکیت برای مدعی؟ خیر، نگفته است مال ابوبکره. اقرار کرده است به ملکیت برای مورث خودش. اگر در اینجا ما بخوایم نسبت به مدعی در نظر بگیریم، چون اون کسانی را که مدعی میگوید میگه مال بیت المال است و مال کل مسلمین هست، اینجوری حرفشه دیگه. مسلمین در اینجا به منزله مصالح میشوند، اجنبیان از این اقرار. اگر اجنبی شدن وجهی ندارد که منتقل بشود به اونها، لذا مدعی به مدعی بودنش باقی است که ابوبکر است و منکر به منکر بودن خودش باقی است که بی بی سلام الله علیها است. فلهذا مطالبه ابوبکر برخلاف قواعد قضا هست که مطالبه بیانه کرده است. این حاصل کلامی است که مرحوم میرزای نائینی با این به اصطلاح مقدمه که در حقیقت مبنای ایشان در باب ملکیت است بیان فرمودند. لذا مسلمین که وارث نیستند که اقرار بکند به ملکیت برای ورثه که انتقال به اونها پیدا کرده باشد، بعد از ناحیه اونها انتقال باز به بیبی پیدا کرده باشد که بیبی سلام الله علیه بشود مدعی انتقال و کلام ابوبکر بشود مطابق اصل. اصل عدم الانتقال هست. نه، برای مورث انتقال کرده است و مسلمین ورثه حضرت نیستن. مسلمین ورثه حضرت نیستن. اگر از بیت المال باشد به عنوان ارث برای مسلمین نیست، بلکه بالاصاله برای تمام مسلمان ها می شود اون چه که در بیت المال وجود داشته باشد. خب پس اعترافی که به ملکیت پیامبر اکرم کرده اند قهرن موجب این اعتراف، چون به منزله اعتراف در باب وصیت تملیکی است. بنابراین این اعتراف چون به منزله وصیت، در وصیت تملیکی عرض کردیم بحث انتقال نیست، و لذا المدعی هو المدعی مال قبل الاقرار و منکر قبل الاقرار بعد الاقرار هم به منکر بودن خودش باقی است. پس بنابراین علل قاعده باید ابوبکر اقامه بیانه بکند، نه بی بی سلام الله علیها. و لذا پیامبر آقا امیرالمومنین سلام الله علیه از اینکه ابوبکر مطالبه بیانه کرده اند تعجب میکنند که تو برخلاف قواعد شرع و شریعت داری عمل میکنی. بیانه رو باید مدعی اقامه کند نه منکر. این جواب به این نحو ایشان جواب دادند. علاوه بر این که تازه ما اگرم بخوایم پس اگر در اینجا بخوایم داخل در این چهار موردی که ذکر کردیم قرار بدیم، باید این داخل در وصیت تملیکیه کنیم. هزا اولا در وصیت تملیکیه عرض کردم قبل الاقرار و بعد الاقرار فرقی بین مدعی و منکر نخواهد بود. هر کس ولو دوتا دعوا می شود، ولی هر کس که مدعی بوده قبل الاقرار، بعد الاقرار هم همون مدعی است که در مثال ما ابوبکر است. و هر کس منکر باشد در قبل الاقرار، بعد الاقرار هم اون منکر است که بی بی سلام الله علیها است. علاوه بر این اصلا اینجا وصیت تملیکیه هم نیست، داخل در وصیت هم نیست، بلکه اینجا اگر بخوایم بگیم در این اقسام اربعه که یکی تبدل عوضین، دوم تبدل مالکین، سوم قطع الغه و احداث الغه جدیده، چهارم هیچ یک از این ثلاثه نباشد بلکه یک امر به اصطلاح کاری که باید انجام بگیرد، ما اینجا اگر بخوایم دقت بکنیم در اینجا ربطی به هیچ یک از اون ثلاثه ندارد، از قسم چهارم می شود، وصیت عهدیه. در وصیت عهدیه که اصلا بحث نقل و انتقالی نیست، تبدلی در کار نیست، لذا المدعی هو المدعی و المنکر هو المنکر. این حاصل اون چیزی است که در اینجا می شود گفت بنابر فرمایش مرحوم میرزای نائینی در فواید الاصول در این چاپ‌های سابق جلد 2 صفحه 229 اگر کسی خواست مراجعه کنه، اونجا این بیان ماحصل فرمایش مرحوم میرزای نائینی در جواب از اشکالی که بر مشهور و معروف کرده. و اما این بیان البته در کتاب البی بر اساس فرمایشات مرحوم محقق اصفهانی که بحث میکردیم سابق، اونجا تحقیق وسیعی راجع به حقیقت ملکیت کردیم، مبنای ایشان را هم ذکر کردیم و بر مبنای ایشان اشکالاتی است، ولی فعلا به بعضی از اشکالات اکتفا میکنیم. یکی از اشکالات این است که الغه ملکیت اونطوری که شما ادعا کردین، این الغه ملکیت قوامش به طرفین است، چون مقوله اضافه‌ای که شما قائل شدین، اضافه مقولی است نه اضافه اشراقی. در اضافه اشراقی که اهل معرفت قائلن، در اونجا دو طرف لازم نیست، بلکه مضاف به هر حال مضاف الیه خودش مضاف را ایجاد میکند. در اضافه مقولی چون مقوله هست، این اضافه نسبت است، نسبت دو طرف میخواد، دو منتسبین میخواد، منصوب الی و منصوب. در ملکیت که شما از اضافه مقولیه قائل شدید هست، باید دو طرف وجود داشته باشد، لذا وجود این نسبت بدون طرفین معقول نیست. خب شما میگید آقا الغه باقی است ولی تبدل پیدا میشود، یا در عوضین یا در طرفین، یعنی صورت اولا و صورت ثانیه شما اصلا با بودن این اضافه از سنخ مقوله اصلا معقول نیست. این دوتا قسم اصلا باید بره کنار. چرا؟ برای خاطر این که در قسم اولا، در قسم اول که شما قائل به تبدل عوضین شده این، در اون آنی که تبدل حاصل می شود، چون اگه اون عوض سر جاش باشد که معنا ندارد تبدل، تبدل یعنی این باید بره جای اون، اون بده این، آنی که این میره جای اون و اون میره جای این، بلا طرف میماند، یعنی یک طرف اضافه هست که مالک باشد ولی طرف دیگر اضافه که مملوک است قطع شده. و وجود الغه با از بین رفتن یک طرف معقول نیست، لذا تا یک از طرف چه حالا مال باشد چه مالک باشد برود، دیگه الغه ای نمیماند، همون الغه اعتباریه نمیماند. اگر بخواد الگوی جدید به حساب پیدا بشود الگوی جدید است. لذا در اینجاها نباید بگید آقا عوضین تبدل پیدا کرده یا مالکین تبدل پیدا کرده، بلکه در این دو صورت اولا و ثانیه باید بگیم اون الگوی اولا از بین می رود مثل صورت سوم و الگوی جدیدی پیدا می شود. و این حرف مرحوم میرزا قبول ندارد. پس صورت اولا و ثانیه بر فرض تسلیم و قبول که ملکیت از سنخ اضافه مقولیه باشد با مبنای شما اصلا جور در نمیاد. چرا؟ چون این صورت اولا و ثانیه شما نظرتان این است در مقابل قسم سوم که اونجا الغه از بین میرود. میگیم نخیر آقا، با تبدل مالک یا با تبدل مملوک اضافه نمیماند، پس کما این که در صورت ثالثه الغه از بین میرود و الغه جدیدی پیدا می شود، در صورت اولا و ثانیه هم الغه اولا از بین می رود و الغه جدیدی پیدا می شود. هذا اولا، این یک اشکاله. خب این اشکال بر مبناشانه، ولی باید بیایم ببینیم که اشکال اساسی که جواب ایشان را مخدوشون. خب وقتی مبنا خراب شد جوابشان مشکل می شود دیگه. به هر حال چون ایشان در مثل مورد قضیه فدک اعتراف به وصیت تملیکیه به حساب ارث کرده ان، در حقیقت معناش اینه که انتقال به نحو الارث به بی بی سلام الله علیها شده است و اینجا تبدل به در چی قرار میدهد؟ تبدل در مالکین. قبلا مالک مورث بود، الان مالک وارث است. پس میشه از سنخ به اصطلاح، حالا خودشان ادعا میکنن که از اونجایی است که اون الغه قبل از بین میرود الغه جدیدی پیدا میشود. خب پس بنابراین در اینجا اگر از این سن شد که الغه قبل از بین رفت و الغه جدیدی پیدا شد، نسبت به این الغه جدید در حقیقت یک نوع انتقال هست. پس بنابراین شما باید بپذیرین که دعوای جدیدی پیدا شده است و به نسبت علل انتقال اشکال به حال خودش باقی میماند. چرا؟ برای خاطر این که کی میشود در اینجا قولش برخلاف اصل؟ بی بی سلام الله علیها میشود. کی قولش مطابق اصل است؟ بنابراین که اصل عدم انتقال است، کلام ابوبکر پس در نتیجه اشکال را وارد است، اشکال به حال خودش باقی میماند. پس این را حل اشکال نکرد. خوب دقت فرمودین که چی داریم میخواییم بگیم؟ میگیم پس بنابراین در هر سه صورتش الغه اولا از بین میرود الغه جدیده پیدا میشود. این الغه جدید هر کس مدعی تحقق الغه جدیده است میشود مدعی. اونی که میگد الغه جدیدی پیدا نشده است و منکر هست. کسی که میگوید الغه جدید پیدا شده است در قضیه فدک بی بی سلام الله علیها است. فل اشکالو یبقا به حاله. این جواب جواب اون اشکال بر مشهور نشد. پس ملکیت به وصیت باشد، به وصیت تملیکیه باشد، ملکیت جدیده است. بل ارث باشد باز ملکیت جدیده است. فلا فرق بین این که بگیم به ارث به ایشان رسیده باشد یا به نحو وصیت تملیکیه بی 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 سلام الله علیها رسیده باشد. هذا اولا، این یک اشکال. پس کلام شما دفع اشکال نکرد بر مشهور. و ثانیاً اشکال دیگر این است که این انتقالی که الان به نسبه به او نزاع هست مربوط است به بعد از وفات پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه یا مربوط به زمان حیات پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه هست. ظاهراً مرکز دعوا مربوط به انتقال در زمان حیات رسول اکرم صلوات الله علیه. بی بی نمی فرماید که بعد الوفات به ارث به من رسیده باشد. تازه اون علا فرض است، اگه این بیان آمده به عنوان فرض است. ولی اصلش اینه که میگه در زمان حیات رسول اکرم به من هبه کرده بود و ما قبض کردیم و درش هم تصرف کردیم. پس انتقالی که مورد بحث هست انتقال در زمان حیات رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه هست که این انتقال را طرف مقابل یا منکر است یا حداقلش اینه که میگه من جاهلم نسبت به این که انتقال پیدا کرد یا نه، من بیخبرم از این که به شما هبه کرد یا نه. خب بحث در اینه که این ملکیتی را که اعتراف به این ملکیت کرده است بی بی سلام الله علیها که ملک پیامبر اکرم بود استمرار دارد تا زمان وفات یا اثناء حیات منقطع شد؟ این دعوا دارن. چه ملکیتیه؟ یعنی ملکیت پیامبر اکرم اگر هبه کردن منقطع شد زمان حیاتشان، اگر هبه نفرموده باشن استمرار پیدا کرد تا زمان وفات رسول اکرم صلوات الله السلام علیه. پس این ملکیت غیر از اون ملکیتی است که ابوبکر ادعا میکند نسبت به ملکیت برای جمیع مسلمین. او میگه ملک جمیع مسلمین است. بی بی سلام میگه ربط مسلمین نبوده است، پدری بوده است، فرزندی هبه کرده است به فرزند، این چه ربطی داره به مسلمین؟ متوجه این؟ خب پس بنابراین اونی را که به اصطلاح ادعا کرده است ابوبکر، این ملکیت برای مسلمین و ملکیت برای مسلمین هم طبق اون حدیث جعلی مال بعد از وفات حضرت است، نه زمان حیات حضرت. یا اگر هم باشد به هر حال ملکیت یه از سنخ دیگری است، ولی ربط ملکیتی که از نای پیغمبر به مسلمین منتقل شده باشد در زمان حیات ندارد، بلکه به دقیقه نزاع در این است که ملکیت پیامبر اکرم تا زمان وفاتش به نسبه به فدک باقی بود یا نبود. بی بی سلام الله علیها می فرمان باقی نبود چون به ما هبه کرد. طرف مقابل میگوید باقی بود و نتیجتاً استصحاب بقا میتونیم اینجا جاری کنیم. باز اشکال بر مشهور وارد میشود که قول بی بی میشود در اینجا طبق این بیان میشود مدعی عدم بقا، پس مدعی نیشان. چرا؟ چون اصل میگوید باقی است، استصحاب بقا، اصل ملکیت را قبول دارن همه، اما این بقای ملکیت تا زمان وفات آیا بود یا نه؟ بی بی سلام می فهمه نه نبوده. یعنی چی؟ یعنی به من هبه کردن. خب پس بنابراین نسبت به اصل بقا که استصحاب بقا باشد قول ایشان برخلاف اصل می شود، قول ابوبکر مطابق اصل می شود. لذا باز اشکال بر مشهور زنده می شود که مطالبه بیانه کردن ابوبکر علل قاعده هست و جای تعجب در این که مطالبه بیانه کردن که ابوبکر مطالبه بیانه کرده است جای تعجب ندارد، مطابق اصل است کلامش و باید بیانه اقامه کند اون کسی که کلامش برخلاف اصل است. خب حالا بر اساس اون روایت جعلی ملکیت پیامبر اکرم نسبت به فدک در حیات خودش یک ربط و مایی به مسلمین پیدا می کند. چطور؟ چون اموال حضرت بعد از وفات مال کل مسلمین می شود. لذا اگر کسی اعتراف به اون ملکیت قبل از وفات پیامبر اکرم بکند، معناش این است که یک نوع حقی را برای مسلمین در این ملک قائل شده است و اقرار دارد می کند. فعلاحازا وقتی مطالبه به بیانه نسبت به انتقال بشود باید اقامه بیانه کند و اونهایی که ذوالحقن که فرض جمیع مسلمینن اونا میشوند نسبت به این قضیه منکر، چون قول اونا میشود مطابق اصل و قول بی بی سلام الله علیها برخلاف اصل. حالا میخواد بگیم مسلمین ورثه باشند که اینجا خلاف فرض است، یا مصالح باشند بگیم طبق وصیت به اونها میرسد یا طبق اون حدیث جعلی به اونها میرسد. اگر بگیم به ارث است طبق اون حدیث جعلی که کل مسلمین میشوند وارث اموال نبی صلوات الله سلام علیه، اگر اون حدیث جعلی را هم قبول نکنیم میگیم به عنوان وصیت شامل حال اونها بشود. اگر به اصطلاح مرتبه نازله از ملکیت را قبل وصیت تملیکیه البته. فعلا هازا اشکال به حال خودش باقی میماند. تخلص از این اشکال به این بیان که ذکر شده است امکان ندارد مگر اینکه ما همون بیان قبلی را عرض بکنیم. طبق اون بیانی که امروز هم اول بحث اعاده کرده بودم، طبق اون بیان اشکال بر مشهور وارد نیست. چرا؟ چون اقامه بیانه و مطالبه بیانه در ظرفی است که طرف مقابل که مقر الله هست منکر باشد، نه اینکه طرف مقابل جاهل به قضیه باشد. و این از البته شیطنتش بود که به اصطلاح نگفت من منکرم، چون اگر منکر باشد معناش این است که نسبت کذب به بی بی سلام الله علیها داده و برخلاف آیه نص آیه تطهیر هست، ولذا گفته است نه من خبر ندارم، من نمیدانم. این قرار داد در این چنین ظرفی اون منکر محسوب نمیشه. اگر منکر محسوب نشد دیگه بحث این که ما بگیم کی قولش مطابق اصل است کی قولش مخالف اصل است نمیاد به میان. لذا المدعی هو المدعی و المنکر هو المنکر. بیان دیگری هم هست که مرحوم آزیای عراقی رضوان الله علیه در اینجا ذکر کردن، حالا شاید بره تکمیلا للبحث اونم عرض بکنیم و ببینیم که کلام او نافع است برای جواب از اشکال بر مشهور یا نه. توضیح فردا. صلی الله علیه و محمد و آله.